حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد غلام شاه دلدل سوار، پهلوان آل محمد، محب خاندان، قلندر صافی دل نمد پوش، جناب احمد زمجی. احمد زمجی نامدار به دره اسرارآمیز رفت، در آنجا به عنایت علی ابن ابی طالب بر جادوی پیر جادو فائق آمد، آن خبیث دیو سیرت را طلسم بشکست، او را بکشت. از بابت چنین توفیق عظیمی اعتقاد یاران مضاعف شد. رستم کونشین نیز سر تسلیم فرود آورد، به صدق مسلمان شد، کلمه خواند، لیکن گفت: چگونه به یاری ابا مسلم بشتابیم که دبوس شاه میانکالی را نیز واجب است که مطیع و منقادش کنیم؟ پهلوان آل محمد امر کرد که مقدمه سپاه را به میانکال برآرید. داستان در آمدن دبوس شاه میانکالی و عبدالمجید تاشکندی و طهماسب خجندی. چون تیشه به سوی خیش دائم متراش، چون رنده به انتفاع بی بهره مباش، پیوسته جراره باش در علم معاش، چیزی سوی خود می کش و چیزی می پاش. احتمالا راوی داشته اون مستمعینش رو یه نصیحتی هم می کرده. جراره عقرب، میگه مثل عقرب باش، هم به سوی خودت که می کشی یه چیزی هم در واقع بهشون بده، چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش. منتها عقرب خب اون میپاشه، نیش میزنه، نمیدونم فلان میکنه، ولی حالا چون تیشه به سوی خیش دائم متراش، چون رنده به انتفاع بی بهره مباش، پیوسته جراره باش در علم معاش، چیزی سوی خود میکش و چیزی میپاش. حالا اون مصرع دومو من اول خوندم، چون رنده به انتفاع بی بهره مباش، میشه اینجوری توجیهش کرد، ولی شاید همین شکل دوم صحیح تره. خب العهدتو علی الراوی، اربابان دفتر و راویان شیرین سخن معتبر، در قصه امیر نیکو سیر، این چنین از واقعات احمد زمجی آوردند که در آن محل و در آن زمان که ولی آل محمد مقدمه سپاه را به طرف دبوس شاه برآورد، دو منزل آمده بود که دبوس شاه این خبر را شنید که احمد زمجی رستم کوهنشین را مسخر کرده و بر سر من می آید. امر کرد که مقدمه سپاه مرا برآرید، ببینیم که احمد زمجی چه قسم پهلوان است. دو منزل پیشواز احمد زمجی برآمد، لشکر بیکران و سپاه بیپایان آمده در ریگ فرو آمدند. بعد از طی مراحل بسیار لشکر ولی آل محمد برسید. خبرداران خبر دادند که یا احمدا، دبوس شاه لشکر کشیده پیشواز آمده. امر کرد که لشکر در همین زمین فرو آیند. خیمه و خرگاه، بارگاه و سراپرده برپا کردند. ولی آل محمد در بارگاه برآمد، بر جای خود بنشست. پادشاه آل ماورا و نهر کرنش دادند، جا بر جا نشستند، جشن عالی آراستند. تازه این قلندر و نمدپوش بود، ولی بالاخره اینم برای خودش یه دم و دستگاهی درست کرد، این همون ابو مسلم. وقتی که سر و پرده میزنه دیگه سلسله مراتب رعایت میشه، این اون بالا میشینه، این پادشاهان ماورا و نهر هم به ترتیب همینجوری پایین پاش. بله، دبوس شاه طبل جنگ فرمود که آواز قریدن طبل جنگ از لشکر دبوس شاه برآمد. پهلوان آل محمد امر کرد شما هم طبل جنگ بزنید. از این طرف هم تبل جنگ نواختند. باقی مانده روز به تبل جنگ گذشت. شب بر سر چنگ در آمد، تا پاسی از شب پادشاهان در خدمت احمد زمجی بودند. وقتی که پاسی از شب گذشت، رخصت داد که ای چاکران امام حسین، رفته اسباب خود مهیا سازید. روز جنگ است، جنگ باید کرد، کوشش نام و ننگ باید کرد. تا شود مرد عرصه در میدان، تنگ بر اسب تنگ باید کرد. شکمی ماه و پشت ماهی را با رخ تیغ رنگ باید کرد. جنگ با این سگان روبه باز همچو شیر و پلنگ باید کرد. همه پادشاهان تعظیم کردند، یک به یک برآمده رفتند، هر کدام در بارگاه خود نشستند. شکست و ریخت اسلحه را درست کردند. زنگ از چهار آینه بر می داشتند، زنگ از قبه سپر بر می داشتند. پیکان تیر و سنان نیزه و نیش خنجر به زهر آب می دادند. داشتن آماده می شدن برای جنگ دیگه. این کارهایی که می کردن، حالا بعضی هاش من نمی دونم یعنی چی، که میگه شکست و ریخت اسلحه را درست میکردم، اون شکسته نمیدونم چیه حقیقتش. حالا اون چهار آینه و اینا رو توی قصه های قبلم داشتیم، اینا رو زنگار ازش پاک میکردن و اینا، بعضیش مربوط به لباسشون بود، بعضیش مربوط به اسب بود، بعضیش مربوط به سپر بود، که اینا میگه دیگه زنگ از قبه سپر بر میداشتن و اون چیزاشون هم زهر میدادن، خنجر و تیغ و تیرشون. در اندیشه گردن کشان یک به یک، که فردا به کام که گردد فلک. کرا تاج اقبال بر سر نهد، کرا مرکب مرگ بر در نهد. چنین است آغاز و انجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ. بیت سوم که مال شاهنامه است، اون دوتا هم با تغییراتی همجوری چیز شده. واقعا هم همینه دیگه، شب جنگ آدم فرداش نمیدونه که از توی این جنگ کی نصیبش پادشاهی و نمیدونم شوکت بیشتر و مقام بالاتر میشه، کی به مقام پایینتر میرسه، یا میمیره یا گور تنگ گیرش میاد. اینا هم همه بخش زیادیش به همون اقبال و اینا برمیگرده دیگه. یعنی هر چقدر تو مهارت داشته باشی، هر چقدر تو وارد باشی، هر چقدر تو دوره جنگ و اینا داده باشی، ولی دیده باشی، ولی تهش بالاخره فلک و اقبال اینا مؤثره. در اندیشه گردن کشان یک به یک، که فردا به کام که گردد فلک. کرا تاج اقبال بر سر نهد، کرا مرکب مرگ بر در نهد. چون این است آغاز و انجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ. فردا علی الصباح از برای نماز بامداد، ولی آل محمد در مسجد آمد. نماز بامداد ادا کرد، میمنه و میسره قلب و جناح ساقه و کمینگاه آراسته گردید. ابر سقایی کرد، باد فراشی کرد، گرد و غبار از عرصه میدان به دور انداخت. اصلا تعبیرها رو نگاه کنید، بارون که داره میاد میگه ابر داره سقایی میکنه، باد داره فراشی میکنه. این متن رو توی عین این عبارت ها توی اون عجایب نامه هم، عجایب زمین، عین همین عبارت ها به کار رفته. حالا ممکنه این از اون وام گرفته باشه. ابر سقایی کرد، باد فراشی کرد، گرد و غبار عرصه میدان به دور انداخت. معرکه میدان همچو دل صدیقان هزار بار روشن و منور گشت. دبوشا پرسید در میان این مردم احمد زمجی کدام است؟ گفتند در زیر علم سیاه قلندری که میبینی همو احمد زمجی است. دبوشا مهمیز بر تکاور کرد، در عرصه میدان در آمد، سلاح شوری میدان به جا آورد. یعنی همون سلحشوری کرد، سلاحشوری، همون سلحشوری. سلاحشوری میدان بر جا آورد، فریاد کرد یا احمدا امروز مرد دانسته فرستان تا یک سر و پایی میدان بگردیم. بفرست و میگه فرستان، یعنی آدم کاربلد، یه کارآزموده، مرد دانسته. احمد زمجی نگاه کرد، دید پهلوانی زبردست ظاهر می شود به مثل گرد برج قلعه. احمد زمجی گفت کسی مرد دانسته در عرصه میدان در آید. فرخشاه رخشبی مهمیز بر تکاور کرد، در مقابل احمد زمجی رسید، پای از رکاب تکاور خالی کرد، تعظیم به جا آورد، گفت یا احمدا بر من رخصت بده که یک سر و پای میدان که یک سر و پای میدان گردم، تو که پا برم مثلا تو میدان. رخصت داد. فرخشاه بالای اسب سوار شد، ترک تازی و نیزه بازی کرد، تکاور به تکاور دبوسشا زد. به تکاور زدن او دبوسشا مقدار سر مویی نجنبید. دبوسشا فریاد کرد ای کور نمک، چه کسی؟ نام تو چیست که بی نام و نشان از دست من کشته نشوی؟ گفت ای پهلوان، من شاه فرخ رخشبی ام. دبوسشا دب بر تکاور کرد، در برابر او رسید، میخواست از گریبان فرخشا بگیرد که فرخشا تیغ جان، تیغ جاننجام از نیام کنده بگرفت، به طرف دبوسشا انداخت. دبوسشا از بند دستش رو بوده گرفت، کلاوش داد، تیغ او از دست او بر زمین افتاد، پیچوند، دست به نیزه خود کرد، نیزه را در دور کمرش به مثابه ای زد که پایش از رکاب تکاور خالی شد، تخته پشتش بر زمین نقش بست، نیزه را بر صندوق سینهش نهاد. پیاده های لشکر رسیدند و فرخشاه رخشبی را بربسته بردند. شیرزاد بخاری دب بر تکاور کرد، تیغ بگرفت، بر سر دبوسشا رسید. دبوسشا از بند دستش رو بوده کلاوش داد، تیغ از دست او بر زمین افتاد، دست به کمر زنجیرش کرد، قد و قامت او را برکند و بر زمین زد. پیاده های لشکر بر بستند و بردند. رستم بخاری در آمد، قد قامت او را کنده بر بسته بردند. گفت یا احمدا از دست این کورنمکان چه بر می آید؟ چرا خودت نمی آیی؟ رستم کونشین دب بر تکاور کرد، دبوسشا تکاور بر تکاورش زد، دست به نیزه کرد، به طرف دبوسشا و انداخت. دبوسشا دست دراز کرد، از گلوی نیزهش برو بود، به مثابه قوت کرد که به زور اول نیزه از دست او کنده بر زمین پرتافت. دست به نیزه خود کرد، میخواست که نیزه به طرف رستم کونشین بیندازد که رستم کونشین از گلوگاه نیزهش برو بود و به مثابه پیش کرد که دبوسشا معتکاور دویده بیامد. دست به کمر زنجیر کرد، کله بر کله دبوسشا زد که دود تلخ از دماغ هر دو برآمد. در خانه تلاش شدند، یک فصل تلاش کردند. دبوسشا از کمر رستم بگرفت، زور کرد، قد و قامت او را برداشت، بر زمین زد، دست و گردن او را بربستند و بردند. آو از نهاد احمد زمجی برآمد. ولی آل محمد قدم پیش نهاد، به تقابل او رسید، یعنی به مقابل او رسید، فریاد کرده دبوسشا عالم را به تو گردانیده اند یا خط مسلمی آورده ای؟ والا معنی این جمله از روی این چیزی که نوشته معلوم نیست، یعنی چی عالم را به تو گردانیده اند؟ شاید منظور اینه که مثلا الان پادشاه عالم شدی، عالم به تو دادن، یا خط مسلمی آورده، یا یه دستخطی آوردی، امضا دادی، نمیدونم، ولی میشه فهمید دیگه تو این رجزهای جنگی دیگه چیزی تو همین مایه هست. گفت قلندر تو چه کسی؟ پهلوان گفت احمد زمجی. شنیده ای در عالم؟ همان احمد زمجی منم. دست بر قائمه تیغ کرد، تیغ بگرفت، بر سر احمد رسید، گفت ای نمدی جام پوش، کسی از تو نترسیده. پهلوان آل محمد قمقام شاه مردان به دست گرفت، چند ضربه و ضرب کردند، از اینها مراد حاصل نشد. دبوس شاه از بالای تکاور فرو آمد، دامن به دور کمر زنجیر استوار کرد، نیزه را بر زمین زد، آلات سپاهیگری همه از خود جدا کرد، به نیزه بند استوار کرد، آستین خفتان برزد، دست به کمر احمد زمجی انداخت و پهلوان آل محمد دست به کمر زنجیر او. این کشتی وایستادن، لباساشون هم کم کردن، این کمر اونو گرفت، اون کمر اینو. این همچنان این چیز شده، یه باقی مانده، این مونده تو این بعضی عکسایی که تو زورخونه ها میگیرن، دیدید اینجوری وای میسن، این کمر اونو میگیره، اونم کمر اینو. حالا دیگه جنبه تزیینی داره، ولی اون موقع اینجوری با هم دیگه چیز میکردند، جنگ میکردند، کشتی میگرفتند، به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. این کمربند هم دیگه رو گرفته بودند. این دو پهلوان دلاور در عرصه میدان سراپا کشتیگیری می کردند. گاو که احمد از کمر زنجیرش می گرفت، چرخ داده می پرتافت. پنج قدم ده قدم می رفت و از اونجا به جستی برخواسته از کمر احمد می گرفت، چرخ می داد، می پرتافت. پنج قدم ده قدم ولی آل محمد به سر می رفت و به هزار مشقت نگه داشته خود می کرد. هی اینو بلند میگم میرفت اونجا، اون دوباره زور میکرد، اینو میومد اینجا. آن روز همه روز به تلاش بازی گذشت، شب بر سر چنگ در آمد، همه ی شب تلاش کردند، روز دویم تلاش کردند، اصلا چیز نکردند، برن استراحت، برن دستشویی، برن غذا بخورن، اینا نه، همینجوری دارن کشتی میگیرن. راوی همچو آورده است که دبوس شاه میانکاولی سه شب و سه روز به همراه احمد زمجی تلاش کرد که قریب از دو دریای لشکر برآمد. روز سیوم احمد زمجی زنجیرش بگرفت، قوت کرد تا یک وجب از زمین او را برداشت، به زور دویم به مثابه پیش کشید که به هر دو کنده زانو در زیر قدم احمد فرو رفت. احمد زمجی بر پشت او زانو نهاد، پخش کرد که صندوق سینه‌اش بر زمین نقش بربست. دبوس شاه فریاد کرد یا احمدا الامان الامان. این گزارشگر معروف کشتی هست، این اسمشون کم میگه شیر مادر و نمیدونم نان پدر حلال، اون بزرگوار الان اگه اینجا بود خیلی خوب برای ما گزارش میکرد. بعد یه جوری هم میگه راوی آورده، انگار که راوی هم اونجا بوده داشته گزارش میکرده، خیلی جالب. خلاصه آقا اینو خاکش کرد دیگه، خاکش کرد از پشت، یعنی با صندوق سینه به زمین افتاد در واقع. فریاد کرد یا احمد و الامان الامان. پهلوان گفت امان در ایمان است، اگر مسلمان شوی از دست من خلاص شوی. احمد زمجی قد راست کرد. دبوس شاه گفت یا احمد، من عهد به درگاه خداوند کردم که هر کس مرا به کنده زانو بکشد حلقه غلامی او را به گوش افکنم. پهلوان گفت پس مسلمان شو. کلمه خواند، مسلمان شد و در دین اسلام در آمد، لشکر او همه مسلمان شدند. الناس علی دین ملوک. پهلوانانی که در بند او بودند همه را مخلص دادند و میانکال را اسلام آباد کردند. 11 روز پهلوان در آنجا بود. بعد پهلوان گفت: ای دبوس شاه، چه کنکاش می نمایی؟ گفت: یا احمدا، ملک قحطبه سمرقندی در دیار سمرقند است، او را مسخر کرده، می توانی گذشت. یعنی اولین کار رو کن بعد برو. امر کردند که مقدمه سپاه برآورید. مقدمه سپاه احمد زمجی را به طرف سمرقند راهی کردند. منزل در منزل، مراحل در مراحل می آمدند. این خبر در پیش ملک قحطبه سمرقندی بیاوردند که ای ملک، بدان آگاه باش که ذات شریف احمد زمجی تمام ماوراء النهر را مسلمان کرده، اینک بر سر تو رسیده. ملک قحطبه سمرقندی امر کرد: بارگاه مرا بیرون برارید. 120,000 لشکر از دیار سمرقند گرفتند، بیرون برآمد و تصدی سد راه احمد زمجی شد. روز دویم که این جهان پرغرور یافت از سرچشمه خورشید نور، ترک روز آخر که با زرین سپر، هندوی شب را به تیغ افکند سر. این بیت رو تو داستان قبل هم داشتیم، تو آب مسلم هم داشتیم، ولی ضبطش خورده فرق میکرد. ابا زرین سپر بود مثلا. حالا صبح شد. در طلوع سرزدن آفتاب از پره بیابان گردی پیدا شد. از میانه گرد، از دل گرد، آواز و ناله نای رزمی، کوس حربی، سنج یمانی، گاودم، کجدم، سفید مهره، بوغ دوکری، دمامه، زنجیر آواز، صداها و نداها پیدا شد. وقتی که باد غماز بر سر آن راز برفت، از گریبان گرد تا به دامن چاک گردانید. از میانه گرد 120 پرکابله علم نمودار شد. 120,000 لشکر انان بر انان بافته، سنان بر سنان تافته، پیش پیش علمی ماه پیکر می دوانیدند. در زیر علم شیرزاد بخاری مقدمه سپاه آورد و تقابل ملک قحطبه سمرقندی فرو آوردند. خیمه و خرگاه، بارگاه و سراپرده برپا کردند. متعاقب او گردی دیگر پیدا شد. فرخشاه رخشبی آمد با 120,000 لشکر. رستم کوهنشین آمد و قرار گرفت البرز تیرانداز و یلبرز تیرانداز و حجبر زنجیر سرای و سعید بوز چین و دبوس شاه میانکاولی با لشکری بیکران و با سپاهی بی پایان پیدا شدند، فرو آمدند. یک شب و یک روز لشکر ولی آل محمد می آمد. روز دویم گردی برخاست. همه پادشاهان چون این گرد دیدند، همه از لشکر بیرون شدند. باد غماز بر سر آن راز رفت، از گریبان گرد تا به دامن چاک گردانید. قریب 4,000 لشکر پیدا شد، پیش پیش ذات شریف احمد زمجی یاهو یاهو گفته می آمد. پیش پیش ذات شریف احمد زمجی یاهو یاهو گفته می آمد. به یک طرف سیاه شیر بیلدار، به یک طرف دیوانه شوان بچه ورزاندهی، چوب دال شمشاد بر سر دوش نهاده، همچو لخت کوه با تمکین می آمد. همه پادشاهان تعظیم به جا آوردند. ولی آل محمد نرم نرم در لشکر در آمد، درون بارگاه آمده بر مسند خود بنشست. همه پادشاهان ماورا و نر کرنش دادند و جا به جا نشستند. بله، ملک قحطبه سمرقندی چون این واقعات دید، هوش از سرش پرید. گفت: ای چاکران یزید، احمد زمجی ضرب حریف بوده. وی تمام پادشاهان ماوراء النهر را مسخر کرده. فرمود تبل جنگ بزنید که فردا خود در عرصه میدان درآیم، سزایی در کنار ابوترابیان بگذارم. آواز طبل جنگ بیدرنگ از صف سپاه خوارجان برآمد. جمع الجمع خوارج و جمع بسته، تو خراسان این کارا زیاد میکردند. حالا اینا که مطرای عامیانه است، تو مطرای حتی یه ذره مثلا سطح بالاشون هم این کارا زیاد میکردند. هنوزم تتمش با ما مونده دیگه، مثل امورات و اینا که میگیم، مثلا بله مطالب ها اینا. آواز طبل جنگ بیدرنگ از صف سپاه خوارجان برآمد. پهلوان آل محمد بشنید، فرمود که طبل جنگ بزنید. آواز قریدن طبل جنگ از لشکر احمد زمجی برآمد. آن روز به طبل جنگ گذشت. یه روز فقط جنگ چیز میکردن، جنگ طبل، طبال ها با هم میجنگیدن، هی اینا بلندتر میزدن، اونا بلندتر میزدن، آدم سرسام میگرفت. شب بر سر چنگ در آمد، تا پاسی از شب پادشاهان در پیش ولی آل محمد بودند. بعد او رخصت داد که ای چاکران امام حسین، بروید و تهیه اسباب خود مهیا سازید. روز جنگ است، جنگ باید کرد، کوشش نام و ننگ باید کرد. تا شود مرد عرصه در میدان، تنگ بر اسب تنگ باید کرد. شکمی ماه و پشت ماهی را با رخ تیغ رنگ باید کرد. جنگ با این سگان روبه باز، همچو شیر و پلنگ باید کرد. همه پادشاهان تعظیم کردند، بر آمدند و رفتند. در انداز بارگاه را انداختند، پشت دریش هم انداختند. ولی آل محمد مستعد قبله نشست و به ورد وظیفه مشغول شد. همه پادشاهان در کارسازی جنگ بودند. آن شب همه شب در کارسازی جنگ بگذشت. فردا علی‌الصباح شد، در طلوع سرزدن آفتاب دو دریای لشکر به تقابل یکدیگر سفارایی کردند. میمنه و میسره، قلب و جنا، ساقه و کمینگاه آراسته گردید. ابر سقایی کرد، باد فراشی کرد، گرد و غبار از عرصه میدان دور انداخت. معرکه میدان همچو دل صدیقان روشن نمودار شد. ملک قحطبه سمرقندی دب بر تکاور کرد، از زیر علم جدا شد، رفت در بحر میدان. ترک تازی و نیزه بازی و سپر بازی و عمود بازی کرد، لبها کار فرمود. فریاد کرد ای لشکر ماوراء النهر، کدام مرد است که در عرصه میدان من درآید که یک سر و پای میدان بگردیم. شیرزاد بخاری دب بر تکاور کرد، در عرصه میدان در آمد. سلاح شوری میدان به جا آورد و تکاور بر تکاور زد. گفت تو چه کسی؟ جواب داد ای حریف، نمی شناسی که من چه کسم؟ منم شیرزاد بخاری. ملک قحطبه در خنده و در قهقهه در آمد، گفت ای حریف، تو که ابو ترابی شدی، کدام منصب تو زیاد شد؟ مروان با تو چه بد کرد که تیغ بر روی مروان کشیدی؟ شیرزاد بخاری گفت ای نادان، این دین امین، این دین امین متین و مبین بوده، راه این است، تو به راه غلط رفتی، تو هم بیا مسلمان شو. ملک قحطبه در وحشت در آمد، تیغ بیدریق به دست گرفت، به طرف شیرزاد بخاری انداخت. شیرزاد بخاری دست در قائمه تیغ کرد، چندان ضرب و حرب کردند که از دست ملک قحطبه زخمی شد، یعنی شیرزاد زخمی شد، که از دست ملک قحطبه زخمی شد، زخم خورد، برگشت. رستمزاد بخاری رفت، او هم زخم خورد و برگشت. هژبر زنجیر سرا در آمد، زخم خورد، برگشت. تو دور قبل اسیر می شدن، این دفعه فقط همین مجروح می شد. غضب بر سر ولی آل محمد مستولی گردید، قدم پیش نهاد، در تقابل او رسید، فریاد کرد: دست نگهدار، منم مرد معرکه میدان تو. برگشت نگاه کرد، یکی درویشی دل ریشی دید. گفت: ای قلندر، تو چه کسی؟ از دست پهلوانان چه برمی آمد که از دست تو برآید؟ نام خود بگو. پهلوان گفت: ای ملک قحطبه، منم احمد زمجی نامدار، غلام علی شاه دلدل سوار. خب چون این دیگه به فینال جنگش رسیدیم، با اجازتون بمونه برای فردا شب. شبتون خوش.